رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. شنوندگان گرامی سلام، صبح شما بخیر. ساعت 5:30 صبح به وقت کابل و 9 شب به وقت واشنگتن است. برنامه ای صبح امروز 31 ماه ثور سال 1394 هجری شمسی در افغانستان برابر با 20 ماه می سال 2015 میلادی در امریکا را با سرخط اخبار آغاز می کنیم.
توقیف طراح اصلی حمله بر مسافران در کراچی پاکستان، توافق قانونگذاران آلمان به پرداخت نمادین پول به زندانیان جنگی شوروی سابق، هشدار رئیس جمهور آمریکا از خطرات فوری تغییر اقلیم بر امنیت ملی کشورش.
بعد از مشروع اخبار گزارش هایی داریم در مورد نمایشگاه سه‌روزه کتاب با مناسبت هفته کتاب و کتابخانی در بامیان، انتقال اشیا و اموال توسط درون یا وسایط کوچک بدون سرنشین، تبصره صدای آمریکا و برنامه چین برای رسیدگی به مشکلات اقتصادی آن کشور. امید تا آخر برنامه با ما باشید. مشروع اخبار با محمد احمدی و من نسرین محمود عزیزی.
سلام و صبح بخیر. ولیسی جرگی افغانستان چهارشنبه خواهان لغو تفاهم نامه همکاری های استخباراتی بین ریاست عمومی امنیت ملی و سازمان استخبارات نظامی پاکستان یا ISI شد. رئیس ولیسی جرگی افغانستان این تفاهم نامه بین کابل و اسلام آباد را ننگین خواند و شکری بارکزی عضو ولیسی جرگه خواستار لغو آن تفاهم نامه شد. ولیسی جرگی افغانستان همچنین فیصله کرد که حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور و رحمت الله نبیل رئیس عمومی امنیت ملی کشور روز یکشنبه برای استجواب به مجلس فراخوانده شوند.
وزیر داخلی پاکستان اعلام کرده است که پیشرفتی در قضیه حمله هفته گذشته بر موتل حامل مسافرین در کراچی حاصل شده است. 47 تن از شیعه ها در اثر آن حمله کشته شد. چودری نثار علی خان به روز چهارشنبه گفت پلیس طراح مظنون عمده آن حمله و چندین مرد مسلح دخیل در آن حمله را توقیف کرده است. اعلام وزیر داخلی پاکستان در اسلام‌آباد ساعت بعد از آن صورت گرفت که اردوی آن کشور گفته بود که 13 تن را در حملات هوایی در منطقه قبایلی همسرحد با افغانستان از بین برده است. چودری نثار علی خان توقیف آن افراد را نتیجه همکاری ادارات استخباراتی و پلیس در ولایت سند دانست.
ملل متحد تاریخ مذاکرات صلح یمن را در ژنو هفته آینده تعیین کرد. این در حالی است که ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی روز چهارشنبه شورشیان شیعه را در کم از کم 5 ولایت شمالی یمن بمباران کرد. در انکشاف دیگر رهبری شورشیان شیعه حوثی یمن از مذاکرات در سوئیس حمایت کرده گفت که یگانه راه حل برای ختم جنگ در یمن است. قبلا نماینده یمن در ملل متحد گفت که حکومت رئیس جمهور عبدالرب منصور هادی که اکنون در ریاض در جلای وطن است در مذاکرات ژنو شرکت خواهد کرد.
صدر اعظم اسرائیل به روز چهارشنبه طرحی را لغو کرد که سوار شدن کارگران فلسطینی در موتر حامل ساکنان یهودی در کرانه غربی رود اردن را منع قرار می داد. این طرح ساعت بعد از اعلان آن لغو شد که بیانگر کشیدگی ها در حکومت جدید اسرائیل است. این آغاز کار نامیمون برای حکومت بنیامین نتانیاهو دشواری هایی را ترسیم کرده است که با تلاش ها برای پیشبرد آجندای طرفداران مسکون سازی یهودی ها و با مخالفت فزاینده جهانی و انتقادات داخلی همراه بوده است.
وزیر خارجه روسیه از ایالات متحده به خاطر دخالت آن کشور در امور اوکراین به گفته وی به طریق غیر سودمند انتقاد کرده است. این انتقاد نشانه دیگری از تشدید لحن تلویحی بین دو کشور است. صفیه اساس با شرح بیشتر این خبر.
سرگی لاروف در مجلس اولیای پارلمان روسیه چهارشنبه گفت که وی امیدوار است واشنگتن مقامهای اوکراینی را متقاعد سازد که به طور جدی به توافقنامه آتش بس منسک پابند باشند و از خشونت اجتناب کنند. لاروف به مذاکرات اخیر در شهر سوچی روسیه بین جان کری وزیر خارجه آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اشاره کرد. آقای لاوروف همچنان آنچه را نیروهای افراطی در کیف و سایر شهرها خواند محکوم کرده هشدار داد که هر گونه تحریک و تشدید بیشتر جنگ عواقب وحشتناکی برای اوکراین و سراسر نظام امنیتی اروپا در پی خواهد داشت. صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه مشروع اخبار. وزیر خارجه فرانسه میگوید ایران میخواهد مفتشین بین المللی 24 روز قبل از دیدارشان از محلات هسته‌ای به آن کشور اطلاع دهند. لوران فابیوس جزئیات در مورد وضعیت مذاکرات بین 6 قدرت جهان و ایران را به روز پنجشنبه قبل از ضرب الاجل ماه جون برای دست یافتن به توافق نهایی اعلام کرد. آقای فابیوس گفت ایران در صدد است که 24 روز قبل از دیدار مفتشین اداره بین المللی انرژی هستی از آن کشور مطلع شود. وی گفت تا 24 روز چیزهای زیادی میتواند ناپدید شود.
قانونگذاران آلمانی به پرداخت نمادین پول به زندانیان جنگی شوروی سابق موافقت کردند. این اقدام رنجی را تصدیق میکند که آنها از نازی‌های آلمان متحمل شدند. صفیه حساس با شرح بیشتر این خبر.
سخنگوی کمیته بودجه پارلمان آلمان از حزب سوسیال دموکرات چهارشنبه گفت که پیشنهاد کمیته بودجه 11 میلیون دلار را به گونه تصدیق مالی نمادین به زندانیان شوروی سابق اختصاص داده است. بر طبق این سخنگو حدود 5 میلیون و 300 هزار سرباز توسط نازی‌های آلمان زندانی بود که بیش از نصفشان کشته یا در اسارت جان باختند. هنوز واضح نیست که آیا امروز چه تعداد آن زندانیان زنده اند و چه مقدار پول توزیع خواهد شد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده گفت تغییرات جهانی اقلیم خطرات فوری را به امنیت ملی آمریکا با افزایش احتمال حوادث طبیعی و بحرانات بشری معروض خواهد کرد. رئیس جمهور اوباما با فارغ تحصیلان اکادمی گارد ساحلی کشورش در ایالت کنتیکت گفت که تأثیرات تغییر اقلیم بر چگونگی دفاع نظامی از آمریکا تأثیر خواهد گذاشت.
Climate change and especially rising seas is a threat to our homeland security.
تغییر اقلیم و به ویژه آبخیزی دریاها تهدید به امنیت داخلی من، به زیربنای اقتصادی من، مسئولیت و صحت امریکایان است.
وی افزود که لازم است جهان به طور عاجل در مبارزه با تأثیرات بلند رفتن درجه حرارت اقدام کند.
قوای خاص فرانسوی یک فرمانده ارشد وابسته به القاعده را در شمال کشور آفریقایی مالی کشت. مقام ها چهارشنبه گفتند که آن فرد به کشتار افراد بلند رتبه و گروگانگیری شهروندان فرانسوی مظنون بود. وزارت دفاع فرانسه گفت فرد مظنون در عملیات صبح روز دوشنبه کشته شد. بیان آن وزارت جزئیاتی را در مورد آن عملیات نشر نکرده است.
درگیری شدید در شهر سرت در مرکز لیبیا بر روز چهارشنبه بین جنگجویان ملیشه وفادار به حکومت در طرابلس و تندروان وابسته به گروه دولت اسلامی کشور مشتعل گردید. یک سخنگوی ملیشه ها گفت که در این درگیری کم از کم 23 تندرو کشته شده است. هرجومش در لیبیا باعث پدیدار شدن شاخه دولت اسلامی گردیده است که اکنون کنترل کم از کم 2 شهر در امتداد خط ساحلی آن کشور را به دست گرفته است.
با خبر آخرین که مقام های ارشد بانک مرکزی آمریکا بعید است که میزان ربح را در ماه جون طوری که برخی تحلیلگران انتظار دارند افزایش دهد. یادداشت از تازه ترین نشست بانک مرکزی آمریکا نشان می‌دهد که مقام ها تلاش دارند تا آمار مایوس کننده اقتصادی تازه را درک کنند. این آمار نشان می‌دهد که رشد اقتصادی بیشتر از آنچه انتظار می‌رود بطیتر می‌باشد و تورم به نسبت آنچه آنان ایدئال می‌پندارند پایین‌تر باقی مانده است. نشست بعدی کمیته بانک مرکزی که میزان رپ را تعیین می‌کند به تاریخ 16 و 17 ماه جون تنظیم شده است. این بود مشروع خبرها که از رادیو آشنا صدای آمریکا تقدیم شد.
صدای آمریکا آشنای شما.
به حال می‌پردازیم به نخستین گزارش این بخش. یک نمایشگاه سه‌روزه کتاب به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی در افغانستان از سوی اداره اطلاعات و فرهنگ و کتابخانه عامه بامیان در آن ولایت دایر گردید. در این نمایشگاه بیش از 6000 جلد کتاب‌های تاریخی، ادبی، علوم اجتماعی و سیاسی به نمایش گذاشته شده است. ظفر بامیانی گزارش می‌دهد.
در هر دو درب ورودی و خروجی نمایشگاه کتاب، مجلات و کتاب‌های تحت عنوان دموکراسی، حقوق بشر، حقوق زنان و اطفال و مجموعه قوانین مدنی به چشم می‌خورد که از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و مرکز فرهنگی و آموزشی لنکن به بازدید کنندگان توزیع می‌شود. برگزار کنندگان این نمایشگاه می‌گویند که در طی 4 سال اخیر تعداد علاقمندان به مطالعه و کتابخوانی در این ولایت افزایش یافته است. صفی الله احمدی، مدیر عمومی کتابخانه عامه ولایت بامیان می‌گوید:
اکثریت مراجعین کتابخانه‌های بامیان نوجوانان و جوانان، محصلین و متعلمین تشکیل می‌ده که بیشتر کتاب‌های علوم اجتماعی و تاریخی را مطالعه می‌نمایند.
برنامه تئاتر و موسیقی محلی به شمار بازدید کنندگان و جذابیت این نمایشگاه کتاب افزوده است. این برنامه فرهنگی هنری با ابتکار جمعی از جوانان این ولایت برای تشویق خانواده‌ها به مطالعه راه اندازی شده است. مسئولین کتابخانه عامه بامیان می‌گویند که اکنون در داخل هر اداره حکومتی یک کتابخانه کوچک برای کارمندان آن اداره ایجاد شده است. اما بازدید کنندگان این نمایشگاه کتاب و علاقمندان به مطالعه می‌گویند که بیشتر کتابخانه های ولایت بامیان به شمول کتابخانه عامه این ولایت با کمبود کتاب و منابع جدید روبرواند. آنان میگویند که نبود منابع و کتاب های مورد نیاز مطالعه کنندگان یکی از دلایل کم علاقه بودن جوانان به فرهنگ کتابخانی در این ولایت محسوب می شود. زهرا رضایی، یکی از بازدید کنندگان این نمایشگاه کتاب، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
و من یک کتابم که اصلا کتابخانه ایم که اصلا در دانشگاه است و مثلا هر محصلی هر کسی نمیتونه از او استفاده کنه، جز مثلا کسی محصلینی که در اونجا دارن تدریس میکنن، درس میخوانن، اونا فقط به عنوان یک محصل میتونه از او کتاب استفاده کنن، ولی افراد کسایی که مثلا محصل نیستن یا علاقه دارن در کتاب نمیتونن در اون منابع دسترسی پیدا کنن.
در بخش دیگری از این نمایشگاه منابع و کتابهای مختلف به زبان انگلیسی و دری از سوی مرکز فرهنگی و آموزشی لنکن یا بخش فرهنگی سفارت ایالات متحده در ولایت بامیان به نمایش گذاشته شده است. جواد ساده، یکی از مسئولین این مرکز، میگوید:
تعداد زیادی که برای بازدید از بخش کتابهای لنکن سنتر یا مرکز آموزشی لنکن آمده، از اونها استقبال کرده و کتابهایی که در رابطه با دموکراسی، حقوق بشر و معلومات مختصر در رابطه با تاریخ آمریکا بوده، از اونها گرفته و مستفید شده.
در ولایت بامیان به شمول کتابخانه عامه این ولایت نزدیک به 10 کتابخانه و کتاب فروشی با هزاران جلد کتاب و منابع مختلف فعالیت دارند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در سال 1391 خورشیدی هفته آخر ماه ثور را به عنوان هفته کتاب و کتابخانی در کشور نامگذاری کرد که بعد از آن نمایشگاه های کتاب در ولایت مختلف کشور دایر می شود. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی بود که از طریق رادیو آشنا نشر شد و شما شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا هستین. شرکت آمازون حق امتیاز انتقال اموال مشتریان توسط درون ها یا وسایل کوچک بدون سرنشین را به دست آورده است و کوشش می کند تا این تکنولوژی را به زودی برای انتقالات روزمره خود استفاده کند. هرچند این شرکت در ماه مارچ سال جاری اجازه استفاده آزمایشی این تکنولوژی را دریافت کرد، اما شاید استفاده تجارتی از آن وقت به کار داشته باشد. صدف قیاسی این گزارش را به توجه می رساند.
آمازون یکی از فروشگاه‌های بزرگ آنلاین مستقر در ایالات متحده به زودی اقلام خریداری شده را با استفاده از درون‌ها یا وسایط بدون سرنشین انتقال خواهد داد. این وسایط کوچک در ارتفاع محدود پرواز می‌کند و سیستم تثبیت موقعیت جهانی یا GPS استفاده خواهد کرد. درون‌های کوچک برای تثبیت موقعیت از سیستم تلفن مشتری استفاده می‌کند و با پیگیری این روند موجودات و موانع را تشخیص داده و محل مناسب را برای نشست تعیین می کند و به این گونه اشیایی که از وبسایت آمازون خریداری شده است نه تنها به آدرس ها بلکه به مشتریان در هر کجایی که باشند انتقال داده می شود. به این معنی که اگر شما دور از منزل برای کار یا تفریح مسافرت کرده باشید و در آنجا با استفاده از تلفن یا وسیله دیگر که با اینترنت وصل باشد از وبسایت این شرکت خریداری کنید، اشیای خریداری شده شما در همان موقعیت برایتان در مدت 30 دقیقه رسانیده می شود. با استثنای موقعیت های دورتر از مناطق رهایشی، شرکت آمازون در ماه مارچ اجازه آزمایش انتقال اموال مشتریان را از طریق هوا با استفاده از درون ها دریافت کرد. اما اداره هوانوردی ایالات متحده بر اساس دلایل امنیتی می خواهد که این پروازها در ساعات تحت نظارت آنها صورت گیرد که خدمات آمازون را محدود خواهد ساخت. لوریتا الکالی از واگن کالج در نیویورک میگوید که آمازون در صدد یافتن راه حل‌هایی است تا مشکل امنیتی و محدودیت ساحه فعالیت درون‌ها سبب ایجاد مشکل نگردد.
همزمان کار روی پیشرفت این تکنولوژی و حل مشکلات آن جریان دارد. بر این اساس من فکر نمی کنم که مشکلات امنیتی مانعی در جا افتادن این وسیله ایجاد کند.
هرچند آمازون تا هنوز کار با این تکنولوژی و تبلیغات برای آن را آغاز نکرده است، لوریدا خوشبین است که مرحله عملی انتقال اموال خریداری شده از این صفحه اینترنتی توسط درون‌ها به زودی آغاز خواهد شد.
در آینده نزدیک انتقال اموال توسط این تکنولوژی آغاز خواهد شد. ما هم اکنون شاهد هستیم که این نوع تکنولوژی برای انتقالات به مناطق بحران زده و دور افتاده به کار گرفته می شود. فکر می کنم که برای این انتقالات تقاضای وافری وجود دارد.
اما در مورد این نوع انتقالات برخی نگرانی ها نیز ایجاد شده است که شامل نگرانی های دزدی شدن کالاهای مورد انتقال و یا هم خود درون ها می باشد. مزید بر این شمار نگران هستند که با فعال شدن این شکل انتقالات امکان تصادم های درون ها بیشتر می شود. ولی لوریتا اطلاعات رسانه ها و یک تعداد مردم را که درون ها اموال خریداری شده را دم در ورودی منزل خریدار می رساند نادرست خواند.
If you think of drone delivery perhaps to your rooftop, then you would have.
اگر کالای مورد نظر فرد به بام وی انتقال داده شود، پس این امکان به وجود می آید که ترافیک پیاده و آنهایی که از یک وسیله استفاده می کنند از هم جدا شوند و در عین زمان این امکان نیز به وجود می آید که از ترافیک هوایی نیز جدا شوند.
لوریتا می گوید که هرچند در حال حاضر بام‌های خانه‌ها در ایالات متحده آمریکا برای نشست درون‌ها مناسب نیست، ولی او اظهار خوشبینی می‌کند که در آینده این مشکل نیز حل خواهد شد و شرکت‌های خانه‌سازی در سال‌های آینده باید محل نشست درون‌ها را در بام‌های منازل در نظر بگیرند. با وجود همه مشکلات، خوشبینی‌های وجود دارد که مشتریان آمازون به‌زودی شاهد دریافت اشیای خریداری شده‌شان از طریق هوا خواهند بود.
لبریز از ترانه و سرشارم از غزل، فصل بهار و جوشش الهام را ببین.
دیباچه‌های ادبی را در برنامه گنج شایگان از رادیو آشنا صدای آمریکا با نسرین محمود عزیزی ورق بزنید.
آنچی را میشنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می‌دهد.
10 سال پیش اداره رئیس جمهور پیشین جورج دبلیو بوش برنامه رئیس جمهور برای ملاریا یا PMI را راه اندازی کرد. هدف این برنامه 1.2 میلیارد دلاری به نصف رسانیدن مرگ و میر از اثر ملاریا در 15 کشور آفریقایی ملاریا زده می باشد. در سال 2008 میلادی این برنامه به 19 کشور افریقایی و منطقه گریتر مکانگ گسترش یافت. در جریان یک دهه گذشته، ایالات متحده و شرکای آن با کار از طریق این برنامه با کشورهای ملاریا زده کمک کردند و در بخش کنترل ملاریا دستاوردهای چشمگیری داشتند. تیموتی زیامر، هماهنگ کننده این برنامه، و دیبورا بریکس، هماهنگ کننده AIV-AIDS جهانی، با تازگی در بلاگ خیش نوشتند که اعانه ها برای برنامه رئیس جمهور برای ملاریا در کنار سایر شرکا به شکل گسترده پوشش کلیدی کنترل ملاریا به شمول استفاده از پشخانه های مملو با مواد ضد حشره، سپری های داخل خانه، تشخیص دقیق، تداوی فوری و وقایه زنان حامله را بهبود بخشیده است. بر اساس معلومات سازمان جهانی صحت، از سال 2001 به این سو وفیات از اثر ملاریا در سطح جهان با 47% کاهش یافته است. با این تخمین زندگی 4 میلیون نفر نجات داده شده است. اکثریت این پیشرفت‌ها از سال 2005 به این سو کسب گردیده است. با آن هم بر اساس معلومات سازمان جهانی صحت، تنها در سال 2013 میلادی ملاریا 198 میلیون نفر را بیمار ساخته و باعث مرگ 584 هزار نفر شده است. از این حقیقت برمی آید که کارهای بیشتری وجود دارد که باید انجام یابد. برنامه سال 2005 رئیس جمهور برای ملاریا در پایان سال جاری خاتمه می‌یابد و اداره رئیس جمهور براک اوباما پلان جدیدی را طرح ریزی کرده است که این ابتکار را تا سال 2020 میلادی ادامه می‌دهد. هدف استراتژی جدید محو ملاریا در سراسر جهان است. برای آغاز این روند در مدت 5 سال آینده ما با شرکای خیش برای کاهش وفیات ناشی از ملاریا در کشورهای ملاریا زده کار میکنیم. اما سطح کار ما 1/3 حصه کنونی خواهد بود و این معنی که سطح واقعات ملاریا در تناسب به سال 2000 80% کمتر شده است. ما همچنان کار میکنیم تا وقوع موارد ملاریا را در کشورهای افریقایی نسبت به سطح کنونی آن 40% کاهش دهیم و حداقل با 5 کشور دخیل در این برنامه کمک میکنیم. زامر و بریکس میگویند که هیچ کار دلپذیرتر از این نیست که بدانیم کودکان، مادران و جوامع از وجود ملاریا پاک شده و بیش از این قریه های ملاریا زده وجود نداشته باشد. این دوتن در بلاگ خیش نگاشتند که معاونت های صحی جهانی توسط ایالات متحده زندگی ها را حفظ می کند و بهبود می بخشد، مصارف دراز مدت صحی را کاهش داده و برای انکشاف پایدار در فقیرترین کشورهای جهان بنیانگذاری می نماید.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
صدای آمریکا آشنای شما.
و این هم گزارشی در مورد چین، دومین قدرت اقتصادی جهان. روز خوب چین به ایس کارخانه جهان در حال سپری شدن است، چون مزد کار رو به ازدیاد است و آن کشور نمیتواند تنها روی صادرات تکیه داشته باشد. آن کشور میخواهد به این آزمون و سایر مشکلاتی که چین باعث دومین قدرت اقتصادی جهان با آن مواجه است رسیدگی صورت گیرد. بل ایده خبرنگار صدای آمریکا از بیجینگ گزارش ارسال داشته که از همکار ما عبدالواجد عادل میشنوید.
هدف از طرح جدید ساخت چین 2025 است تا مطابق به راپوری که این هفته به نشر رسید و در آن از خلای عمیقی بین چین و سایر کشورهای قدرتمند صنعتی جهان پرده برداشته شد، چگونه پر گردد. این یک واقعیت است که چین از این به بعد نمیتواند به صنایع خفیف و صادرات برای تمویل اقتصاد عظیمش استفاده کند. در این طرح کوشش می شود تا چین با تمرکز روی ابتکار در سلسله تولید به سطوح بلندتر ارتقا کند و به تکنولوژی معاصر دست یابد. در اینجا 10 سکتور بیرون نویس شده که توقع می رود در این سکتورها پیشرفت صورت گیرد که شامل تکنولوژی معلوماتی، وسایط انرژی جدید، ربات ها و کشتی ها با تکنیک بلند می باشد. کلاوس میر، عامر مرکز تحقیقات در پانتون تجارت بین المللی چین اروپا در مطالعات بازارهای در حال ظهور در شانگهای می گوید که چین از طریق این طرح می خواهد با کشورهای انکشاف یافته رقابت کرده و همچنان خلاهایی را که دارد پرنماید و می گوید در حالی که مصارف رو به ازدیاد است، چین در تحت فشار بیشتری از سایر کشورهای مماثل قرار دارد تا اقتصادش را رونق بخشد و کارگران خیش را در کارهای ارزشمندتر بگمارد.
There are fewer young laborers available. Therefore labor costs,
کارگران جوان کمتری اکنون دستیاب می گردد، خاصتا در مراکز شهرهای مانند شانگهای، و این مشکل رو به افزایش است. در نتیجه مدلی را که چین در 30 سال قبل از آن تقلید می کرد و سبب ازدیاد صادرات گردید و پالیسی آن بیشتر روی مزد کار ناچیز استوار بود، از این به بعد کارا نمی باشد. لی کیانگ صدر اعظم چین این طرح را تصویب کرد که با معضلات عمده این کشور که کمبود کالاهای با کیفیت بلند به سطح بین المللی می باشد پرداخته می شود. در این حال جلوگیری از ضیاع منابع و انرژی و انکشاف صنایع سبز که منظور از آن صدمه نرساندن به محیط زیست انسانی است از جمله ارجحیت های این طرح می باشد. محیط زیست چین در چند دهه اخیر صدمه شدید از صنعتی شدن این کشور دیده است. ریمان یانگ، یک اقتصاددان با ANZ در هنگ کنگ، می گوید که این صنعت سمدیهی مناسبی را فراهم می سازد، اما دیده شود که آیا حکومت خواهد توانست آن را عملی کند یا خیر. و واضحاً ما از حکومت می خواهیم تا بازار را برای دسترسی خارجی ها باز کند و به سکتور خصوصی اجازه داده شود تا نقش بیشتری را در بخش های مختلف بازی کند. از بین بردن مقررات بخشی از این سند می باشد، اما توضیحات بیشتری در این زمینه داده نشده است. یانگ می گوید این اقدامات می تواند به قسم اعلانات از سایر ارگان های حکومتی نیز پخش شود، مانند کمیسیون اصلاحات انکشاف ملی. آژانس خبری دولتی سینهوای چین می گوید منسوخ کردن برخی از پالیسی ها برای عمیق‌سازی اصلاحات و تقویت حمایت مالی ادامه خواهد یافت تا با طرح ساخت چین 2015 کمک صورت گیرد. این تغییرات تقویت مارکت را تحت راهنمایی حکومت به پیش خواهد برد، در حالی که برخی صنایع ممکن به حمایت و تمویل دولت برای تحقیقات و انکشاف ضرورت داشته باشد. ولی یانگ میگوید برای اینکه زمینه ابتکارات به وجود آید بازار آزاد باید نقش خود را بازی کند. او میگوید از اینکه حکومت تنها 10 سکتور را انتخاب نموده است قابل نگرانی است و ممکن خطرناک باشد، و برخی دیگر از تحلیلگران میگویند در پلان توجه کافی به بخش سکتور خصوصی در نظر گرفته نشده است، از این لحاظ از اهمیت آن کاسته می شود. ساخت چین 2015 مرحله اول یک پلان 3 مرحله‌ای است. چین برای این مقصد می خواهد با سایر کشورهای نیرومند جهان تا سال 2049 بپیوندد.
فشرده چند خبر. پلیس جرگی افغانستان چهارشنبه خواهان لغو توافقنامه همکاری های استخباراتی بین پاکستان و افغانستان شد. وزیر داخلی پاکستان اعلام کرده است که پیشرفتی در قضیه حمله هفته گذشته بر موتور حامل مسافرین در کراچی حاصل شده است. 47 تن از شیعه‌ها در آن حمله کشته شده است. چادری نثار علی خان روز چهارشنبه گفت پلیس در راه مسئول عمده آن حمله به چندین مرد مسلح دخیل در آن حمله را توقیف کرده است. ملل متحد تاریخ مذاکرات صلح یمن را در ژنو هفته آینده اعلام کرد. این در حالی است که ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی روز چهارشنبه شورشیان شیعه را در کم از کم 5 ولایت شمالی یمن بمباران کرد. صدر اعظم اسرائیل چهارشنبه طرحی را لغو کرد که سوار شدن کارگران فلسطینی در موتر بس حامل ساکنان یهودی در کرانه غربی رود اردن را منع قرار میداد. وزیر خارجه روسیه از ایالات متحده به خاطر دخالت کشور در امور اوکراین به گفته وی به طریق غیر سودمند انتقاد کرده است. وزیر خارجه فرانسه میگوید که ایران میخواهد مفتشین بین المللی 24 روز قبل از دیدارشان از محلات اصلی به آن کشور اطلاع دهند. و قانونگذاران آلمانی به پرداخت نمادین پول به زندانیان جنگی شوروی سابق موافقت کردند. این اقدام رنج را نشان میدهد که آنان از نازی‌های آلمان متحمل شدند.
شنوندگان عزیز، نشرات صبحانه رادیو آشنا تا ساعت 7 صبح وقت کابل ادامه دارد. برای آگاهی از افغانستان و جهان به رادیو آشنا گوش بدهید. این شما و این هم بخش دوم برنامه سرویس پشتو.